وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سورة دوم از ترجیحات روایت به اعتبار اوصاف راوی. صورت اول ترجیح مربوط بود به کمیت است. صورت دوم ترجیح مربوط به اوصاف راوی. این اوصاف در دو مرحله قرار دارد: اوصاف اساسی و مشهور و اوصاف باعث فضیلت و غیر مشهور. و همه این اوصاف در حقیقت یک امتیاز و یک وصف مثبت برای راوی هست که در موقع تعارض میتواند مرجح قرار بگیرد. اجمال عنوان را که به ذهنتان سپردید، تفسیر بحث از این قرار است: ترجیحاتی که به وسیله اوصاف راوی هست در درجه اول، یعنی مشهور و بنیادی، عبارت است از چهار وصف که قبلا هم در باره خبر واحد اشاره شد، الان تفصیلش رو یادآور میشه. یک، عادل بودن راوی. دو، موثق. سه، ممدوح یا عکسش، دو ممدوح، سه موثق، چهار معتمد علیه عند الاصحاب عملا، مورد اعتماد عملی اصحاب.
مثلا این همون توصیفات خاصه یا مفرد؟
میگم اجازه بده الان یه عنوانش رو میگم. اما ما وصف اولی که عادل بودن بود، منظور از عادل در بحث رجال عادل فقهی نیست، عادل شرع در اصطلاح شرع نیست. عادل در اصطلاح رجال امامی بودن است، یعنی پس از که توثیق داشت باید امامی باشد که میگیم ثقتون عدلون. این وصف اول. این وصف در صدر جدول قرار دارد، جزء اوصافی است که تأثیر بنیادی دارد که بدون آن حجیت و اعتبار تمام نیست علا قوله. و این وصف از یک سو وصف اعتبار هست، از سوی دیگر در مقام تعارض مرجح هست. دو، ممدوح بودن. درباره ممدوح بودن بازم اشاره شد، راوی توثیق ندارد ولی مدح دارد، مدح به طور کل دارای دو درجه است. یک درجهش که فقط یه فرق وصف مثبتی اعلام میشد، راوی کتاب دارد، راوی شاعر است، راوی اهل ولایت است، اینا وصفه، ولی با توثیق صله نزدیک، ارتباط نزدیک ندارد. درجه دوم مدح که در اصطلاح رجال گفته می شود مدح قریب به توثیق، مدایحی است که درباره یک راوی گفته می شود که این راوی مورد اعتماد مؤمنین بوده است، راوی نه کسی بوده است که امر به معروف و نهی از منکر می کرده است، راوی کسی است که در باره ولایت اهل بیت کتاب نوشته است. این دسته دوم را اهل رجال و درایه بگویند که چه؟ که مدح قریب به توثیق. این هم یه ترجیح، البته مدح هر دو درجهش ترجیح هست و موجب اعتبار، ولی درجه دوم مدح هست که قریب به توثیق هست. آره میگم اجازه بدید یک کمی شما جوانید تندتر از من حرکت میکنم، من با عصارم میرم. در باره همین حرف الان چند ثانیه فاصله داشت که بگم آقای محمدی فرمود در این رابطه از این سنخ از این مدایه میگیم خادم اهل بیت، وکیل از طرف اهل بیت. اگر در بحث رجال ذهن شریفتان مانده باشد چه گفتیم؟ گفتیم که اگر یک راوی خادم بودنش قطعا ثابت بشود و وکیل بودنش قطعا ثابت بشود، به مقتضای فهم متشرعه و به مقتضای مناسبت حکم موضوع وکیل امام خادم امام مساوی با وساقت است. اشکال شده بود که چه؟ که میتونه یک خادم خائن باشد. جوابی که داده شده بود این بود که ما استثناء هر کجا داریم، ما میخواییم عنوان را به طور کلی و نوعی صحبت کنیم. استثناء امامزاده هم گاهی فاسد میشه، یک امام یکی از نواب یه وقتی که خودشو کنار کشید، از خیلی افرادی که شما مثال دیگه برام از سخت بزنم، یعنی پایین تر از ائمه و اولیا، از اقشار بسیار محترم و مقدس می شود که فاسد بشود و منحرف. ما یکی دو نفر طلب نما و خوابی شدن اینجا درس می گفت قوم، یکی درس خارج هم رفته الان وهابیه در عمان، یکی هم در انگلیس، دوتاشم تقریبا میشناختم، یکیشو که از نزدیک میشناختم دیگریشم تقریبا میشناختم، آدم که اهل علم، یکیش که نویسنده قوی هم بود، الان کتاب هم مینویسد، درباره دهنش بشکند درباره عدم حضور آقا از کتاب نوشته نه و بعد هم دیگریش با لباس وهابیت در آمده در عمان تلویزیون و رادیو مشغول زندگی شد. شما میشناسید دیگه این برای اینه ما دیگه نوع علما، نوع فقها، نوع اهل علم را من شخصا تمام این جمع را همش عادل میدونم. پشت سر یک کاره که اینو نماز بخورم قاعده اینه در حدی که یک طلبه هست، اما کسی که در حد خادم امام هست، در منظر امام معصومه، در طول تاریخ خدام امام اجلا و سقاط و اعاظم بودن، حالا یک خادمی که در اثر معیشت آمده بود و واقعا هم خادم نبود، چند روزی خدمت میکرده با پول، بعد واقعه کربلا پیش آمد، بعد رفته با لشکر ابن سهل. خب اونو دیگه نمیگیم که کل خدام امام ائمه علیه السلام چه باشن و محل وثوق نباشن و همینطور وکلا. اشکال میشود که خب وکیل معتمد است در امور مالی، در قول که گفته نشده است. این معلومه که این اشکال اشکال برخواسته از دقت عقلی است. کسی که وکیل باشه و معتمد باشه معتمده دیگه قطعا. برابر این خادم و وکیل هم از اوصافی است که قطعا امتیاز هست و اعتبار هست و در مقام تعارض از مرجحات. اما درباره توثیقات که آقا یه علیزاده سوال کردن که میخواستم خودم بحث کنم به توفیق الهی، به عنایت خودم، درباره توثیق همونطور که اشاره شد، توثیق به طور کلی دو قسم هست. قسم اول توثیق به طور اصلی دو قسم است، توثیق خاص و توثیق عام. توثیق خاص هم عبارت است از توثیق مشهور و غیر مشهور. توثیق خاص مشهور در رجال توسط سه محدث کبیر و فقیه بزرگوار هست که شیخ طوسی، شیخ نجاشی و شیخ کشی هست. و توثیق خاص غیر مشهور به وسیله مشایخ از قدما، دیگر مشایخ از قدما مثل شیخ مفید، شیخ کلینی و شیخ صدوق و سید. اینها توثیقات است، توثیقات معتبری است. چه می شود؟ هم توثیق اعتبار و ترجیح. و اما توثیقات عام به طور کلی، توثیقات عام سه توثیق عام قابل اعتماد صاحب نظران داریم. توثیقات عام دیگری هم هست که محل بحث هست. اون سه توثیق عام که تقریبا از اعتبار بالا و رو هم رفته مورد اتفاق به حساب میاد، عبارتن از یک، رواتی که در سند تفسیر قمی آمده باشد، دو، رواتی که در سند کتاب کامل زیاری ابن قولوی آمده باشد، سه، مرغی و انه مشایخ سلاس ابن ابی عمر بزنتی سوم
صفوان.
این سه نفر صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر بالاتفاق شیخ طوسی در بحث حجیت خبر در کتاب عده می فرماید مراسیل هم کمسانی دل ثقات به این مضمون که اینا در اون حد از اعتبار هستن که از هر راوی که روایت نقل بکنن اعتبار دارد، حتی به عنوان مرسل هم اگر نقل کنند. مثلا ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا بازم اعتبار دارد. این توثیقات تا اینجا هر کدام توثیق است و ترجیح، هر یکی از این روات با راوی مقابل که فاقد این وصف باشد معارضه کند، این راوی مقدم است و مرجح است که مرجحش این اوصاف است.
در مورد رویش که مرسلی به استعاده میکنه، این گفتن رویه در مورد شیخ
سبیل
رویه اگر فهمیدیش مرسلی چی دو شیخ
روسی
در مورد
ایشوی
که توصیفات خاص به استعاده غیر مشهور آم رو ایشون فهمید که مراسیلی که مراسانی چی در مورد شیخ سبیل که این توصیف خاصه نه
بسیار آقای محمدی بر من نقد ندارم. آقای محمدی زیرش رفت طرف یه بحث رجالی شیخ طوسی که درباره ابن ابی عمر این حرف رو زده است، چرا درباره شیخ صدوق این حرف رو نزده است؟ خب شیخ طوسی به شیخ صدوق اعتماد کن محصر نیست، شیخ صدوق قبل و شیخ طوسی اعتماد کامل دارد به شیخ صدوق، دیگه نیاز به این نیست که بگد ایشان رویش مرسل رواش درسته. مسئله مشهوریست در رجال، یادتونه دیگه، که اگر شیخ طوسی بگد بله قال رسول الله یا قال صادق مرسله، اگه بگد این معتبره. چرا؟ چون قاله گفته دیگه، خودش رسیده به اونجا که این قول از امام صادر شده، قال صادق. اگه گفت رویه میشه مرسل دیگه، روایت شده از پیش خودش، صدور ثابت نیست. صدور که ثابت بود میگفت قال. این مطلبی بود در رجال. آقای محمدی الان فرمودن که شیخ طوسی درباره ابن ابی عمر گفته، چرا درباره شیخ صدوق نگفته است؟ تمام این مطلب رو گرفتیم. اجازه بدید اگر سوال خیلی چیز نداشتید فوری فوتی نبود، این سلسله هست یکم بافتش باری که بافتش به هم نخوره، اجازه بدید که من ادامه بدم به حول و قوه خدای متعال. اما
فوری بپرسم سلسله
جواب حرف من رو مثبت جواب دادید، پیشنهاد من رو مثبت جواب دادید، احسنت. فوری بود
در مورد وصف عدالت و مندوب بودن، اگر در بین اینا تعارض شد، یا مثلا در مورد این وصف که
میگن هم گفتن دیروز هم میگن، اجازه بدید من الان ردیف بکنم اینا رو، هم گفتن دیروز هم امروز هم میگن. سوال خوب بود، احسنت. و حواستان باشد، اجازه بدید این توثیقات، این سلسله از توثیقات، چه توثیقاتی بود؟ در بحث مرجحات منصوصه بحث میکنیم. در مرجحات منصوصه گفتیم که اول سند، سند رو تا الان بحث کردیم، دیروز و امروز اینها ترجیحات و مرجحات سندی. اما تا به اینجا این اوصافی که گفتیم مرجحات و تنسیقات مرجحاتی است که مسلم است ولی منصوص نیست. در عین متن نیامده است که مثلا توثیقش در متن روایت نیامده که توثیق شیخ طوسی اعتبار دارد، اما این توثیقات اعتبارش مسلمه. در رجال صحبت کردیم که اصل این توثیقات از کجا اعتبار دارد، گفتیم مسلمه. یک تحلیلی هم درباره اعتبارش داشتیم، چه بود؟ گفتیم که اینها دارای سه وصف هستند: یک، قدمت، در حدی که اینا از تابعینن، اصحاب درک کردن. دو، اشراف و احاطه در روایات، جواب در دست اینا بود. سه، ورع و زهد اینها. این سه وصف رو که برای اینها ما قطعا دیده ایم و محقق هست، کسی که با این سه وصف از روایت خبری بگد، توثیق و تضعیفی داشته باشد، اعتبارش قطعی است از باب خبرویت. اینو گفتیم و تمام شد. که اینجا یه اشکال های پیچ تندیه که از باب شهادت ها که نمیشد، از باب خبر واحد که نمیشد، چه میشد چه نمیشد، گفتیم و گرفتید تا که از باب خبرویت است و با این خصوصیات قطعا موجب اطمینان هم میشد.
کامل
ها حسیه یا حسیه؟ حسیه یا حسیه؟ نه بس ما نتفحص عن مدرکات اهل الخبره، هم يحسون ام يعلنون على اساس حدسهم هم عندهم. بعدما نرى ان هذا الشخصيه كاهل الخبره بلا شبهه على اساس قاعده حجيه قول اهل الخبره نعتمد عليهم وما علينا، يعني لم يكن من وظائفنا ان نتفحص عن مدرك اقوالهم اللي هو كمدرك الوحيد تجاه الاعتبار هناك هو خبرويتهم فحسب، ولا نحتاج بشيء أزيد من ذلك في هذا المضمار. تمام. این مطلب که درست شدش برای شما بگم که این احازم، این توثیقات اعتبارش چه بود؟ اعتبار این توثیقات از باب اهل خبره بود و معتبر، اما ترجیح به وسیله این اوصاف از چه باب هست؟ یه نقطه کلی. اما عملاً ترجیح به وسیله وثاقت، یک راوی موثق است، یک راوی مجهول، تضعیف هم نشده، مجهول. اینجا قطعاً موثق مقدم و مرجح است. چرا؟ برای اینکه اولا این ترجیحات اجماعی است، از اجماع هم بالاتر متسالم علیه است. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبادی الاصول، بحث حجیت خبر، میفرماید ترجیح، این ترجیحاتی که گفتم مورد اجماع مسلمین است. این تعبیر ایشان در مورد اعتبار این ترجیح مساوی است با تسالم، یعنی یه امر مسلمیه. این اولا داشته باشی و ثانیان و ثالثان. اما ثانیان، یک روایت موثق نسبت به یک روایت ضعیف که ترجیح دارد، میگیم از باب اخذ به قبر متیقن است، چون که قاعده اینجا دست ما را میگیرد، یعنی در این مورد یک قاعده وجود دارد. چی اون قاعده؟ قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر. دوتا روایته، یک روایت مرجح داره، یک روایت مرجح ندارد. آیا این روایتی که مرجح دارد علت تعیین اعتبار دارد یا علت تخییر؟ دوران امر بین تعیین و تخییر که شد، قاعده چیه؟ الاخذ به تعیین. چرا؟ برای اینکه تخییر یا اون عدل که در تخییر قرار داشته باشد چه می شود؟ مشکوک الحجیت می شود. درباره عدل تعیین اطمینان به حجیت داریم، درباره عدل تخییری شک در حجیت داریم. شک در حجیت هم مساوی با عدم حجیت هست. معلوم شد این یه نکته. نکته دوم هم برمیگردیم به منشأ. منشأ اعتبار توثیق بالاخره عقلایی میشود. هر دلیلی که سبقه عقلایی به خودش گرفت چه می شود؟ از سنخ لبیات در میاد. و بس که از سنخ لبیات بود، وقتی که شک بکنیم در یک موردی، دلیل لبی مورد مشکوک را شامل نمی شود، فقط قدر متیقن را می گیرد. قدر متیقن کدام یکیست از این دو تا خبر؟ اونی که مرجح دارند. این مطلب تا حالا گرفتیم. این اوصاف اوصافی بود که به اصطلاح از سوی فقها، به عبارت دیگر اوصافی است مستفاد از تصریحات فقها، که این اوصاف در راوی مرجح است و سبب اعتبار. این قسمت تمام شد. اما قسمت دوم یا بخش دوم، مرجحات منصوصه که در خود نص آمده است، در ای در متن روایت این مرجحات ثبت شده است. به طور عمده این مرجحات در روایات علاجیه آمده است، که روایت اول روایات علاجیه را برای شما یادآور بشم و بعد شرحش، شرح روایات دیگر هفته جلسه آینده انشاءالله. کتاب مسائل جلد 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی، مقبوله عمر ابن حنزله. این روایت باید با کمال دقت روش کار کنیم، چون خیلی کار داری به این روایت. این روایت در باب ترجیح یه نقش اصلی دارد. سند شیخ کلینی عن محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار هست قومی، عن محمد ابن الحسین که ابن ابی الخطاب هست موثق و دارای توثیق، عن محمد ابن عیسی هم که از اجلا و ثقات هست، عن صفوان ابن یحیی که جزء اصحاب اجماع هم هست و جزء مشایخ سلاس هم هست فوق توصیف، عن داود ابن الحسین که توصیف خاص دارد. تا اینجا سند کاملا درست صحیح اندر صحیح است. عن عمر ابن حنزله، این کار مشکل کرد. عمر ابن حنزله را سیدنا الاستاد میگد که اعتبار ندارد، توثیق وثاقت ندارد. یک کلمه تا با جدیت تمام، عمر ابن حنزل اعتبار ندارد، توثیق ندارد، نه توثیق خاص نه توثیق گشتم شخصانم و توثیقات عامم چیزی نیاد. اما در این حال این عمر ابن حنزل یک اوصاف و یک مطالبی در واقع این راوی آمده است که ما را به سمت و سوی توثیق ایشان دعوت میکنه. اینو بگم، اولا شهید قدس الله نفسه الزکیه در شرح درایه در حدیث داره که در رجال درایه دیگه، درایه رفیق رجال، در شرح درایه میفرماید عمر ابن حنزله موثق، منتها توثیق شهید از لحاظ رجالی توثیق کامل نیست، هرچند امتیازی به حساب میاد مگر کسی که شخصا اعتماد و وثوق پیدا کنند به توثیق شهید. اما طبق قاعده توثیق از توثیق قدما نیست، مورد اتفاق و تسالم قرار ندارد. توثیق شهید و تا توثیق علامه همینجور، شهید شاگرد فخر، شاگرد پسر علامه است و توثیق خود علامه هم شهید اول هم بود و شهید مطلق میگیم شهید اول، اگر شهید ثانی بود میگیم شهید ثانی، شهید اول شاگرد فخر، فخرم که فرزند علامه علی هست و توثیقات خود علامه حلی هم اعتبار کامل بین صاحب نظران ندارد، برای اینکه می‌فرمایند زبان حال اینه که اجتهاد خودشان باشد. اون اوصاف سگانه ای که گفتم درباره موثقین درباره علامه نیستی. شهید توثیق کرده است، مثلا توثیق شهیدم عدد کمی نیست، یعنی چه میکنم؟ یک امتیاز ثبت کنم. و اما مضافاً بر آن دو روایتی داریم که در این دو روایت یک اشعارها یا یک دلالتهای نسبت به توثیق عمر ابن حنزله دیده می شود. یک کتاب کافی جلد 3 باب وقت و ظهر و العصر، در اینجا یک روایتی است یزید ابن خلیفه نقل می کند که از آقا امام صادق سوال کردم که اتا که ان عمر ابن حنزله اتانا من عندک به وقت، عمر ابن گفت عمر ابن حنزله از سوی شما نسبت به وقت نماز به ما خبر داده. امام فرمود لا یکذب علینا، این اشعار یا حتی دلیل و توثیق لا یکذب علینا، ایشون دروغ نمیگد. در تحقیقات رجالی گفته شده است که این یزید ابن خلیفه مشکل دارد، واقفی هست، برابر این سند درست نیست، خود یزید ابن خلیفه واقفی است. سند این روایت درست نیست. تحقیقی که خود حقیر انجام داد، یزید ابن خلیفه توثیق عام دارد، از رجال مرویان انه صفوان هست. پس این روایت با این توثیق عام در حد توثیق شهید میتونه اعتبار برای امتیاز دوم برای عمر ابن حنظل ثبت کنند. روایت دوم کتاب تهذیب شیخ، کتاب تهذیب شیخ جلد 3 باب عمل لیلة الجمعه، در اونجا روایتی آمده است، نقل میکند عمر بن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام قال، خطاب به حنظله، انت رسولی الیهم، بیان این خوبی، امام صادق به عمر ابن حنظله فرموده باشد انت رسولی الیهم، این دیگرش دلالت و هدایت میکنه به این که عمر ابن حنظله مورد وثاقت امام بوده. اما اشکالی که وجود دارد، احسنتم، اشکالی که وجود دارد این است که این متن از خودشه، دوری میشد به قول طلبه ها. رسول اعتبار دارد در صورتی که عمر بن حنظله اعتبار داشته باشد، عمر بن حنظله اعتبار دارد در صورتی که این کلام اعتبار داشته باشد. این دوریش رو به عنوان لطافت بحث گفتم. اصلش اینه که کلامی که از خود شخص مربوط به وصف خود اون شخص آمده باشد اندر اخلا اعتبار ندارد، که اقرار الاخلا لانفسهم می شود. این شبیه تزکیه همیشه احسنت ها، اعتبار اصلا ندارد. این مطلب تا به اینجا چه شد؟ دو امتیاز برای عمر بن حنظله ما تونستیم بیاریم، اما امتیاز اصلی رو گوش بدید، امتیاز اصلی این است که عمر بن حنظله این روایتش مخصوصا مقبوله هست، یعنی اعتماد اصحاب در حدی است که وصف برای این روایت به صدر رسیده که این روایت مقبول است. لذا روایت عمر بن حنظله نمیگیم، مقبوله عمر بن حنظله میگیم. مقبوله از حد بالای معمولون به هاست. معمولون به ها دو قسم است، یه معمولون به هایی که اکثر اصحاب عمل میکنن، عمل کرده ان نسبت به اون روایت، تقریبا در حد شهرت عملی است، دقت کردید. اما یک معمول به هاست که در حد مقبوله میرسد، که مقبوله تقریبا میشود مورد اجماع فقها. چیز خیلی ساده رو دیر کردید. پس یاد ما نرد، معموله در دارای دو درجه است. یک درجه از معموله آن است که میشمد در حد شهرت عملی، یه درجهش که اگر عمل در حدی بود که مقبول شد، این عمل تا جایی رسیده است که میگیم اجماع عملی درباره این روایت یا این راوی وجود دارد. ما در تردیدمون حد اقل رو میگیریم، میگیم این مقبولیت نسبت به عمر بن حنظله است یا نسبت به این روایت، او حد اقل رو میگیریم. میگیم چه؟ این نسبت به همین روایت، روایت شماره یک باب نه ابواب صفات قاضی، مورد عمل اصحاب است. تا کجا؟ تا حد مقبوله که اتفاق یا اجماع علما یا اجماع عملی نسبت به وساخت این راوی محقق شده است. بنابراین سند خالی از اعتبار نیست، دارای اعتبار. متنش رو خواستیم بخوانیم دیگه، وقت خیلی گذشت. برای صلواتی آن آنزان صلوات ختم کنیم.